با نام و یاد خدای مهربون، سلام. من علی مسعودی رو به اتفاق گروه برنامه ضرب سکه پذیرا باشید. در هر مکان و مشغول انجام هر کاری که هستید، خرسندیم که ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کیلونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
همه میدونیم که این روزها تنها با رعایت پروتکل‌های بهداشتیه که میتونیم سلامت خودمون، خانوادهمون و جامعهمون رو تضمین کنیم. پس همه با هم ماسک بزنیم. بمانند همیشه با شماره پیامک 301035، تلفن گویای 2786105 و شماره تلفن 2265-5268 در تعامل و مشارکت باشید و برنامه رو هدایت کنید با نظرها، پیشنهادها و تجارب ارزندتون. برنامه کاربردی این صدا هم در خدمتتونه. همینطور شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر تماس‌های شماست. از این لحظه حدود 45-6 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
به دلایل مختلف تا به حال بارها درگیر انتخاب نام بودیم. انتخاب نام برای شروع یک کار جدید، برای یک محصول یا خدمت، صفحه اینستاگرام، کتاب، رویداد و یا نوزادی که تازه به دنیا آمده. گاهی فرایند انتخاب نام تا چند ماه طول می کشد. هر کاری می کنیم و به هر دری هم می زنیم، گره انتخاب نام باز نمی شود. معمولاً یک قدم بعد از انتخاب نام طراحی لوگو است. برای طراحی لوگو با بررسی نمونه کارهای چند گرافیست طراح مورد نظرمون رو انتخاب می‌کنیم و کاری رو به او می‌سپاریم. اما چرا کسی نیست که کار انتخاب نام را نیز به عهده گرفته و ما را از این دردسر بی‌نتیجه و بی‌پایان رهایی دهد؟ جای خالی نامولوژیست ها در کشور ما به شدت احساس می شود. هر روز کسب و کارهای جدیدی شکل گرفته و محصولات متعددی برای معرفی به بازار طراحی و تولید می شوند. بسیاری از نام ها ثبت شده و انتخاب ها محدود شدند. پس فرایند انتخاب نام برند به صورت پیوسته در حال پیچیده تر شدن بوده و نیاز به افراد حرفه‌ای در این زمینه رو به افزایش است. برنامه ضرب سکه امروز با حضور کارشناسان حوزه کسب با کار به سوالات مختلف شما پیرامون برندینگ و نامولوژی پاسخ می‌دهد. با ما همراه باشید.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که همراه ما هستید با برنامه ضرب سکه. امروز قرار ما بپردازیم به نقش نامولوژی و طراحی لوگو در برندینگ و توسعه ملی. از خانم شعار هم ممنون بابت این بسته‌ای که تهیه کرده بودن و من به حضور شما میهمانهای حاضر در برنامه رو معرفی میکنم. جناب آقای مهندس حمید توکلی، کارشناس برندینگ و نامولوژی هستند ایشون. آقای مهندس توکلی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید. متشکرم و خیلی ممنون هستم. آقای مهندس رضا مرادی، طراح لوگو و هویت بصری برند هستند. آقای مهندس مرادی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. متشکرم از دعوت.
خیلی خیلی متشکرم. در خدمت شما خواهیم بود.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید. بدون فوت وقت بریم سراغ آقای توکلی و بپرسیم که آقای توکلی ببینید یه نکته ای که خیلی مهمه، ما در رابطه با بحث برندینگ و اینها صحبت کردیم ولی بحث نام خیلی اهمیت که یه موقع هست ما یه نامی رو به درستی انتخاب شاید نکنیم، اما یه موضوع دیگه هم داریم، حالا بعداً یه ذره بیشتر بریم جلو بشه اشاره کنیم، اون تبلیغات منفیه که در مورد اونم صحبت کنیم. یه مقدار بفرمایید که بحث نام و انتخابش چطور باید باشه و اون استانداردی که در موردش وجود داره چیست؟
ببینید اینکه ما چطور نام رو انتخاب بکنیم و چه نامی انتخاب بکنیم کاملا بستگی داره به اینکه ما می‌خوایم چیکار رو بکنیم. مثلا به چه چیزایی بستگی داره؟ به رقبای ما، میزان رقابتی بودن ما، اینکه ما بی تو بی هستیم یا بی تو سی هستیم، معماری برندمون به چه شکلی هست و خیلی از مسائلی که وجود داره. حوزه‌مون حوزه فناوریه یا حوزه‌ای هستش که تغییرات توش سریع نیست. همه اینها رو باید در نظر گرفت و بعد متناسب با این رفت معیارها رو مشخص کرد. ولی اگه بخوام به طور کلی بگم، یک معیاری که لازم هست بهش، یعنی متناسب با اون چیزی که من تو جامعه میبینم لازم هست بهش بیشتر توجه بکنیم، بحث تلفظه. و چیزی که لازم هست، یعنی میشه کمتر بهش توجه کرد به طور کلی، بحث معنادار بودن و مرتبط بودن با حوزه کاری. یعنی اینو ما خیلی بهش بها میدیم در حالی که ممکنه آنچنان بها نداشته باشه، و تلفظ یه جایی کم بها میدیم در حالی که ممکنه اهمیتش بیشتر باشه. این دو تا نکته رو من حالا در شروع میگم.
تلفظ یه ذره برام باز کنید، یعنی چی تلفظ یه ذره جذاب شد؟
ببینید گای هست، همین دو تا معیار جفتش رو با هم بخوام بگم، من برای اینکه برم دنبال نامی که معنادار هست و معنای مرتبط به حوزه کاری من داره، مثلا به یه نامی میرسم معناش اوکی هست، میگم که خب تلفظش مقدار ضعیفه ولی اشکالی نداره چون معنا مهمتره. در حالی که برعکسه، نمیتونم بگم همیشه و همه جا، ولی در اکثر مواردی که من میبینم برعکسه، یعنی این تلفظه که مهمتره. حالا چرا؟ چون خیلی از برندها هست، مثلا شما یه خودروی شاسی بلند رو تو ذهنتون داشته باشید، خودرویی که خیلی پرفروشه داخل ایران، سالهاست داریم اسمش رو میشنویم ولی نمیدونیم. اسم یک شهر هست توی آمریکا، یه خودروی کره‌ای که اسم شهر رو تو آمریکا انتخاب کرده و هیچ وقت حتی ما نپرسیدیم که معنای این چی هست. یا مثلا بهترین معاشری که ما داریم، بهترین ها رو در نظر بگیرید، معناشو هیچ وقت نمی‌پرسیم چیه، داریم باهاش زندگی میکنیم
ولی عادی شده برامون.
دقیقاً تو ذهن ما نقش بسته که میریم سمت انتخاب نام، فکر میکنیم اولین موضوع معنا هست، در حالی که اینها درسته از لحاظ معنا خیلی قوی نیستن، مرتبط نیستن، ممکنه حتی بی معنا باشن، اما از لحاظ تلفظی مثلا به واجارایی دقت کردن، مثلا واجارایی، یا اینکه در واقع مثلا بعضی از کسب و کارها هستن که بازاریابی تلفنی واسه شون کلیدی هست، اینکه اسم برند من پشت تلفن خوب شنیده میشه یا نه،
این برای اشتباه اونها... میشه، نیاز به این هست چند بار گفته بشه.
دقیقاً.
خوبه، به جای خیلی خوبی رسیدین. آقای مهندس مرادی، حالا وقتی اون نامه انتخاب میشه و یه مقدار میخوام چون بحث طراحی رو هم اینجا بازش بکنیم و اهمیت هم داره، بفرمایید که به حال اون طراحی بعد همزمان با انتخاب نام صورت بگیره یا اینکه نه اول انتخاب در واقع طراحیه، مثلا بعضیاشون من دیدم دنبال اینن که یک شکل قشنگی رو وقتی ایجاد میشه یا یه لوگویی از یک شرکتی رو میبینن خوششون میاد، میگن من لوگوم میخواد این باشه، حالا یه اسمی انتخاب بکنم بر اساس این. یه مقدار در رابطه با تقدم و تأخر این موضوع توضیح بدید.
بله، ببینید قاعدتا این روند صحیحی نیست، یعنی ما میگیم خب هویت بصری خودش یه لشکره و لوگو پیش قراول این لشکره و خیلی هم اهمیت داره، ولی واقعیتش اینه که اسم خیلی جلوتره، یعنی اسمه که موندگار میشه و لوگو اونقدری منعطف هست که بشه به یه جاهایی رسون، ولی نام رو خیلی نمیشه چکشکاریش کرد.
پس یعنی اول نام انتخاب شه، بعد بر اساس اون نام حالا مذاکره بشه با طراح، یعنی شروع کنیم اون بده بسون صحبتی که اصلا نظرات رو ببینیم، نظر طراح رو ببینیم و در نهایت نظر خود اون صاحب اون نام که به هر حال میخوایم ببینیم چه شکلی اجرا بشه. و چه نکاتی مهمه توی طراحی؟
ببینید حالا اگه بخوایم نکات رو به صورت خیلی خلاصه بگیم، یه سری نکات فنی ما داریم که از نظر علم گرافیک باید اینا رعایت بشه، یه سری نکات هم هست که نه از نظر برندینگ مهمه، ولی خب اینا خیلی با هم تلفیق شدن، یعنی یه جوری که با هم همسوئن. مثلا بخوام خدمتتون عرض کنم، ما لوگوها رو خیلی نباید پیچیده بکنیم، چون لوگو وظیفش مشخصه، مثل پوستر نیست که مثلا بخواد کلی داستان برند رو شرح بده، خیلی بخواد به مثلا مخاطب خیلی استوری تلینگ خاصی داشته باشه، نه، لوگو قراره که صرفا چهره موندگار برند توی ذهن مخاطب باشه. منظورمون از موندگار اینه که هم توی ذهن همه افراد موندگار بشه، هم در طول زمان این موندگار بشه. و خب سادگی یکی از ویژگی‌هایی هست که لوگوی خوب باید داشته باشه. و یه چیز دیگه هم که هست، خب معمولا وقتی که برندی یه داستانی پشتش هست، اون برند اونر، اون صاحب نام دوست داره که تمام اونا توی لوگوش در واقع گنجونده بشه و دیده بشه، در حالی که واقعا ممکن نیست. یعنی میشه حالا بعضی وقتا طراحی شیطنتایی میکنه، مثلا شما ببینید تو فلان لوگوی خیلی معروف بعدها بعد از 20 سال لو میره که عالم، آره مثلا این سه تا فلش نشونه مثلا سه تا منبع و نمیدونم نیروی انسانی و پول و این چیزا بوده تو این شرکت، ولی خب واقعیتش اینه که چیزی که مخاطب دریافت میکنه بیشتر از یکی دو تا مفهوم خاص نیست و نباید اونقدری رو لوگو
شاید هم اینقدر مثلا مهم نباشه که اصلا وارد این مسائل بکنیم اون در واقع مشتری رو که بخواد به این مسائل فکر بکنه.
اصلا این مسئله هم که از میان صحبتتون این که تحقیقاتی که شده گفتن میانگین زمانی که مخاطب برای نگاه کردن به لوگو میذاره برای همه برندها بین 3 تا 5 ثانیه است، پس ما اونقدری فرصت نداریم که ذهن مخاطب رو درگیر کنیم.
متشکرم آقای توکلی. بیه تشابهی هست بین انتخاب حالا نامی که ما مثلا یه دفعه میایم برای سایت انتخاب میکنیم، چون یه اتفاق دیگه وجود داره از اون ور که اصلا نام خالی باشد جاش، ما اصلا قبلا کسی دیگه ثبت در واقع دامین نکرده باشه و بعد بر اساس همین ما بتونیم تازه اون نام رو انتخاب کنیم. یه نکته ای که خیلی اینجا خودشو نشون میده اینه که ما یه دفعه نامی رو انتخاب میکنیم و میبینیم که جاش در واقع قبلا رزرو شده و اصلا کسی دیگه داره استفاده میکنه، فارغ از اون بحثی که ما نام رو میخوایم ثبت بکنیم که در این رابطه هم یه توضیح کوتاه بفرمایدون. البته ما تو برنامه‌های قبلی موضوع رو صحبت کردیم، ولی جایگاهش هست که امروز هم در رابطه با اون نامی که انتخاب کردیم و ثبتش خیلی کوتاه بفرمایید که دوباره برگردیم روی بحث نوع انتخاب نام.
ببینید این خیلی بستگی به شرایط داره. مثلا اگه من دارم برای یک نوشیدنی نام انتخاب میکنم، ممکنه اینکه حتما اون نامم رو دامنش رو به صورت خالص داشته باشم بدون هیچ پسوند و پیشوندی، اهمیتش کمتره. منظورم من موقعی که میرم به سمت یک استارتاپ، به سمت یک کسب و کار اینترنتی، برای من اهمیت کلیدی پیدا میکنه. ولی خب یک نوشیدنی اگر مثلا میره و میبینه دامنه مد نظرش ثبت شده، ممکنه یک واژه معنادار رو اضافه بکنه به اسم برندش و بگه خب این مثلا آدرس سایتمه. دقیقاً حالا
فقط به خاطر سایت اینو اضافه بکنه.
دقیقاً
مثلا اون بحث نوشیدنی، حالا درینک مثلا به نام درینک به کار ببره، نوشیدنیه.
دقیقاً درینک رو اضافه ممکنه بکنه به نام برندش و مثلا یه دوتای آر بذاره بغلش و نام مد نظرش رو ثبت بکنه.
خب اون مراحل ثبت هم خیلی کوتاه می‌فرمایید؟
ببینید برای ثبت دامنه یه تصوری که
ثبت دامنه نه، ثبت در واقع نام رو اول بفهمید توی علائم تجاری و اینها در واقع ثبت برند.
ببینید اولین نکته که ما برای ثبت برند مد نظر هست و باید داشته باشیم بحث مجوز فعالیته. اول این رو باید داشته باشیم. وقتی مجوز فعالیت رو داشته باشیم، حالا باید سایت آنلاینی که واسه این قضیه وجود داره بریم چک بکنیم و ببینیم که آیا مشابه نامی که ما مد نظرمون هست ثبت شده یا نشده. اگر ثبت نشده بود، البته توی همون طبقه بندی، ممکنه توی طبقه بندی دیگه ثبت شده باشه، مثلا تو مواد غذایی ثبت شده، من میخوام تو پوشاک ثبتش بکنم. خب توی طبقه بندی من اگر ثبت نشده بود، میتونم اقدام بکنم برای ثبت بران از طریق همون سامانه آنلاین.
خیلی متشکرم. پس حالا بد نیست که چون بحث اون ثبت دامنه رو هم که گفتیم برای نام، اینم کوتاه توضیح بدین. اینم فکر میکنم جذاب. ببینید
معمولا این تصور وجود داره که دامنه هزینه هاش خیلی بالا، سره که اینطور نیست. مثلا یک دامنه داتای آر
راحت ترین برای... کار من فکر
دقیقاً دامنه داتای آر که واقعا برای خیلی از برندها مناسب هست، اونایی که دارن داخل کشور کار میکنن نیازی نیست واقعا دات کام داشته باشن. طبعا بهتره، ولی خب نیازی نیست. یه دامنه دیتای آر برای 5 سال 15000 تومان بیشتر هزینه‌اش نیست و اینو شما از هر سایتی که بگیرید فرق نمی‌کنه. موضوع این هستش که شما حتما باید وارد سایت NIC دیتای آر بشید که سایت دولتی هست. اونجا یک شناسه برای خودتون ایجاد بکنید و بعد با اون شناسه از هر سایتی داخل کشور کافی ثبت دامنه رو سرچ بکنید. از هر سایتی
هزینه‌اش برای 5 سال بیشتر شده جدیداً.
آره. بین 15 تا 20 تومان هست. حالا سایت مختلف قیمتش مختلف.
و یه نکته خیلی مهمی که شاید اثرگذار هم هست اینه که حالا این موضوع رو من با شما میخوام پیش ببرم آقای توکلی، ولی برگردیم به آقای مرادی. از آقای مرادی هم این سوال رو داشته باشیم که این انتخاب درست نام چقدر میتونه تأثیر بذاره رو طراحی لوگو، یعنی این که چه رابطه مستقیمی بین نام و لوگو وجود داره؟
ببینید، خب قاعدتا میگم اگه ما به این دید نگاه کنیم به لوگو به عنوان چیزی که صرفاً وظیفه اصلیش اینه که توی ذهن بمونه، قطعاً یکی از مهمترین فاکتوراش همون نامشه. یعنی ما یه نام خیلی سخت و بد تلفظ رو هر چقدر هم که زیبا و خوانا و ساده طراحی بکنیم، باز چون تو ذهن، چون ببینید تو ذهن مخاطب این شکلیه که هر چیزی که میخواد ثبت بشه یه آوا ازش ثبت میشه و یه تصویر، و هر کدوم از این دو بخش که مشکل داشته باشن قطعا فرآیند یاداوری بعدیش مختل میشه. و یه بحثی هم که ما اصلا داریم برای سیرت برندی که اصلا میگم ما به لوگو نیاز نداریم. خب قاعدتا میشه برند لوگو نداشته باشه، ولی چه اتفاقی میفته؟ این که شما یه اسم میشنوید از این برند، پرسونال رادیو گفتگو، ولی هیچ تصویری ازش ندارید. تو ذهن یه مخاطب این یه مثلا لوگوی گرد داره، توی ذهن یه مخاطب این یه خط شکسته است، و این باعث میشه مثلا شما اگه فردا پس فردا میخواد یه بیلبورد بالا بیارید، یه به یه شکلی تصویر رادیو گفتگو رو نشون بدید، مخاطب ممکنه حتی شک بکنه که این رادیو گفتگوی اصلی بود یا نه. پس این دوتا با هم توامن، یعنی خیلی روی هم موثرن و قطعا توی فرایند طراحی هم یه نامی که خوب طراحی شده باشه، کوتاه باشه، و حالا یه سری تکنیک ها هستش که مرتبط با علم گرافیک، قطعا طراحیش هم راحت تره هم خواناتر.
و یه نکته آقای مرادی، بعضی از در واقع حالا لوگوها بر اساس اون نام و شکلی از نام صورت میگیره، یعنی اشکال مثلا حالا هندسی یا مسائل مختلف نیست، و لوگو تایپ همین عبارت که شما گفتید. این لوگو تایپ تفاوتش با اون نوعی که قرار بر این هست که با شکل‌های مختلف باشه تفاوتش چیه؟ مثلا چرا ما این کار رو میکنیم و چرا صاحبین نام و برند میان اصلا از این نوع استفاده میکنن و کدوم تاثیرگذاریش بیشتره؟
عرض می‌کنم خدمت. ببینید، حالا من از یکی از بزرگان علم گرافیک نقل می‌کنم، استاد ممیز که پدر گرافیک ایران هستن. ایشون میگن که روند درستی هم هست، بنظرم میگن هر سفارشی که برام میاد اول، خب قاعدتا اصل بر اینه که شما یه نماد داشته باشی، یه آرم داشته باشی و یه نوشته، ولی دو تا شرایط پیش میاد. یکی این که برند شما زمینه فعالیتش خیلی انتزاییه و نماد ملموسی نداره که خیلی، مثلا میگم حالا شما فرض کنید تو حوزه روانشناسی مثلا خیلی هم تخصصی تر بشه روانشناسی مثلا کودک، حالا باز اینم نماد داره، ولی خب به فرض وقتی نداشته باشه، ما چارمونی که بریم سمت لوگو تایپ و روی اون تایپ یه خورده ای کار بکنیم. یه شرایط دیگه هم که پیش میاد اینه که خب زمینه فعالیت برند خیلی گسترده شده و نمیشه با هیچ نمادی محدودش کرد. یعنی شما فرض کنید یه فروشگاه اینترنتی موبایل رو انداختید، خب میشه توی لوگوش از موبایل استفاده بشه، ولی وقتی که اصلا شما ویژن برندتون اینه که بعدها این برند وسایل دیگر رو بفروشه، دیگه اون موقع نباید محدودش بکنید که بعدها مجبور نشید لوگو رو تغییر بدید، میاد لوگو تایپ استفاده میکنید.
متشکرم. آقای مهندس توکلی، یه نامی رو انتخاب میکنیم و نام خیلی معروفی میشه و روش داریم برندینگش انجام شده توی بحث در واقع ملی، اصلا خودش رو داره نشون میده، حالا بین‌المللی سر جای خودش. بعد یه دفعه میایم همین فرمایش آقای مهندس مرادی، ما میایم یک کاری رو هم بهش اضافه میکنیم، اما این اسمه یه جوریه که مرتبط مثلا با یک ویژگی یا یک کالا شده. خب
درسته.
و همین اتفاق باعث میشه که ما وقتی میخوایم مثلا به فرض مثال، حالا موبایل رو مثال زدن، موبایل رو داریم و میخوایم کتابم بفروشیم توش، و یه فروشگاهی اصلا اینترنتی شده، اصلا اینجوری شما فکر کنید، یا اصلا نشر این موضوع رو داره ولی هیچ ارتباطی به موبایل نداره اون نشر، و داره توی زمینه مثلا بحث روانشناسی اصلا داره تولید انجام میده، اینا رو باید چیکار کرد؟ چون ما خیلی برندها داریم، یه موقع میشنویم و بعد وقتی میبینیم این برند و این اسم همخوانی با اون اتفاقی که داره میفته نداره.
دوست.
تحقیق میکنیم، بعد متوجه میشیم که این مثلا 40 سال این هست، ولی خب 5 سال پیش این موضوع جدید بهش اضافه شده و به دلیل اون برندینگ وارد این اتفاق نشده. این موضوع تأثیر رو برندینگ نمیذاره؟
چرا حتما؟ ببینید یه موضوعی وجود داره، قبل از این که ما بریم به سمت انتخاب نام برند، باید اول تکلیف معماری برند رو مشخص بکنیم. موقع که در رابطه با معماری برند فکر نمی کنیم، تصمیم نمی گیریم، معماری برند یه چیز بلند مدت هست، زمانی که من مثلا 5 تا محصول یا 5 تا خدمت دارم، نه که الان داشته باشم، ممکنه در 10 سال آینده داشته باشم، باید به این فکر بکنم که آیا همه اینها رو میخوام تحت یک نام به بازار عرضه بکنم، برای هر کدوم نام جداگانه انتخاب بکنم، و اگر نام جداگانه انتخاب میکنم ارتباط بین این نام ها رو، این برند ها رو برای مردم روشن میکنم یا روشن نمیکنم. خب 3 تا مدل هست. از بین این 3 مدل حالا من میخوام انتخاب بکنم. اگر من انتخابم این هست، میگم این خدمات رو تو 10 سال آینده من احتمال داره برم به سمتش، انتخابم این هست مثلا مدل حلقه، یعنی یک نام برای همه چیز، اینجا باید به محدود کننده بودن یا محدود کننده نبودن نام توجه کنم. موضوعی که بهش اشاره کردید خب برای یکی از مطرح ترین استارتاپ های کشور اتفاق افتاد. معادل همین استارتاپ خارج از کشور که آشنا هست و از کتاب فروشی شروع کرد، موقعی که کارشو بس داد به فروش همه چیز، مشکلی واسش پیش نیامد، حتی نامش بهتر شد انگار. خب اما این استارتاپ داخل کشور متأسفانه تو این زمینه دچار مسئله شد. به هر حال حتما تو زمانی که اینها داشتن روی بس برند کار میکردن، اینکه برن سراغ فروش همه چیز، به این موضوع تغییر نام فکر میکردن. حالا در نهایت به این رسیدن که نام رو تغییر ندن. میخوام بگم حتی در حد تغییر نام هم حتما پیش میره، چون حالا این برند رهبر بازار بود، قدرت زیادی داشت، تونست از این موضوع یه جورایی عبور بکنه، حالا با شعارسازی، با تکنیکایی که تونست به کار ببره از این موضوع عبور بکنه. اما یک واقعیتی هست، اگر بنیانگذاران این برند برگردن مثلا به 15 سال پیش و بخوان نام انتخاب بکنن، مسلما نام دیگه انتخاب میکنن. حالا اینکه یک استارتاپ اشتباه میکنه اشکالی نداره، چون ما از اشتباهات استارتاپ ها و برند های بزرگ دنیا داریم یاد، اونها اشتباه زیاد دارن. خب موضوع اینه که یاد بگیریم، موضوع اینه که ما تکرارش نکنیم، نگیم که چون این استارتاپ بزرگیه و این اشتباه رو کرده پس این اشتباه خیلی خاصی نیست. یه موضوع این هست، یه موضوع هم بحث سرعت تغییرات توی کسب و کار که بهش اشاره کردم ابتدا. ببینید موقعی که من دارم پودر لباسشویی میفروشم، ممکنه سرعت تغییرات تو کسب و کار من، توی اون محصول من خیلی بالا نباشه، ولی وقتی که من دارم تو حوزه استارتاپ ها، تو حوزه تکنولوژی، مثلا دارم موبایل تولید میکنم، دارم ساعت مثلا هوشمند تولید میکنم، سرعت تغییرات حتما بالاست. بنابراین وقتی سرعت تغییرات بالاست، یک جایی من نمیتونم 10 سال پیشو 10 سال بعد رو پیش بینی بکنم. اینجا باید به صورت پیش فرض بر این بگیرم که من حتما یا حالا بست میدم کارم رو به سمت سوهای مختلف، یا اصلا ممکنه همون محصول اولیه هم که دارم به بازار ارائه میدم اون یه چیز دیگه بشه کلا. خب کلا متحول بشه. بنابراین خیلی توی حوزه فناوری، حوزه پرتغییر، من نباید نام رو مرتبط بکنم به اون محصول خدمتی که دارم ارائه میدم.
حالا یه موقع بحث محصول و خدمت، یه موقع هست بحث واقعا یک تکنولوژی است. یه دفعه ما داریم در رابطه با یک موضوع خاصی انجام میدیم، مثلا میگیم تو، حالا تکنولوژی هم نه، مثلا تو حوزه بورس مثلا داریم یه کاری میکنیم، یه کلمه بورس هم آوردیم توی اسم، و بعد یه دفعه میریم توی حوزه دیگه میخوایم کار بکنیم، ولی خب مطمئنا اینجا دیگه اون نام اذیت میکنه. اما یه نکته وجود داریم در رابطه با تبلیغ منفی، هم توضیح بفرمایید.
تبلیغ منفی، ببینید
چون ما وقتی که یه دفعه این موضوع وقتی به ذهن متبادر میشه که ما همین که میگیم این به این نمیخوره، اصلا شبیه به این نیست، بعد یه دفعه میام میبینیم خب ما هدف اون نفر رو اجابت کردیم، اون میخواست اسم تو ذهن ما بمونه، موند، تمام شد.
ببینید در رابطه با تبلیغات منفی، موضوعی که شما اشاره میکنید کاملا درسته،
تبلیغ منفی تو این حوزه ها،
دقیقاً حالا
بحث کالا و بحث نام و کالا و اقتصادی داریم صحبت میکنیم،
یعنی
منفیش یعنی بحث یه نوعی از تبلیغاته.
متوجهم. یعنی نام رو طوری انتخاب بکنم که عجیب قریب به نظر برسه، همه بگن چرا این نام رو انتخاب کرده، بعد چون دارن در مورد نام من صحبت میکنن، موضوع صحبت یک سری از گفتگوها بشه.
خب
دقیقاً موضوعی که اشاره میکنید این هست. توی همچین مواردی باید اینو دقت داشته باشه، ممکن یک جایی ما بخوایم این چنین تبلیغی داشته باشه، حتی همین مثبتش هم میتونه باشه، یعنی ما یک نام عجیب غریبی انتخاب میکنیم که سوژه صحبت میتونه باشه و منفی هم نیست. یه همچین مواردی مقدار ریسکش زیاده، نمیگم انجام ندیم، باید اندازه بگیریم من تو چه شرایطی هستم، کسب و کار من چیه، شخصیت برند من چیه، چقدر ممکنه اگر جنبه منفی داره این تبلیغات، جنبه منفی چقدر ممکنه آسیب بزنه. همه اینها رو باید تخمین بزنیم، اندازه بگیریم و بعد انتخاب بکنیم. حوزه پر ریسکه، ولی ممکنه یک جاهایی خیلی هم خوب پاسخ بده.
خیلی متشکرم. برنامه ضرب سکه رو داریم میشنویم، به نقش نامولوژی و طراحی لوگو در برندینگ و توسعه ملی داریم می‌پردازیم. We'll be right back.
اینجا ضرب سکه است.
نام تجاری میتونه یه بیزینس رو به عرش یا فرش برسونه. اگه نتونید اسم مناسبی برای محصولات یا خدماتتون انتخاب کنید، نباید انتظار افزایش فروش یا افزایش بازدهی کسب و کارتون رو هم داشته باشین. یک نام میتونه مشتریان رو به اسارت محصول شما در بیاره و کاری کنه که اونا رغبت بیشتری برای خرید داشته باشن. کارشناسان حوزه کسب و کار مثل آقای دکتر سید جواد حکیمزاده استاد دانشگاه معتقدند 5 گام کلیدی برای انتخاب نام و برند کارمون مهمه. پیشنهاد اول اینه که نام تجاری باید یادآوری کننده مزایای محصول باشه.
نام‌های تجاری خوب نام‌های تجاری هستن که راجع به مزایای محصول ما صحبت بکنن. اگر نام تجاری داشته باشیم که مزیت‌های محصول ما رو یادآوری می‌کنه، عملیات بازاریابی اون نام تجاری هم آسان میشه، هم کم هزینه میشه. پیشنهاد دوم این هستش که تلفظ، تشخیص و به خاطر سپاری اون کلمه آسون باشه. پیشنهاد میشه که نام‌های تجاری کوتاه بسازیم. اگر نام تجاری ما کوتاه باشه، مشتری خیلی سریع تشخیص میده که این نام تجاری درسته یا نام تجاری درست نیست. پیشنهاد سوم ما متمایز بودنه. یک اتفاق بعد این هست که نام تجاری که موفق میشه، سایر نام‌های تجاری سعی میکنن به اون نام تجاری خودشون رو نزدیک کنن. پیشنهاد چهارم ما این هستش که نام تجاری ما در زبان‌های دیگه معنی بدی یا معنی بی ربطی نداشته باشه. پیشنهاد آخر این هستش که قوانین ثبت و حمایت قانونی کشورمون رو بدونیم. قوانین رو مطالعه بکنیم و نام‌های تجاری بسازیم که قابلیت ثبت داشته باشن. طبعا هر کشوری برای خودش قوانین ثبت نام‌های تجاری داره و همینجا ما باید به این فکر بکنیم که قوانین ثبت نام‌های تجاری در کشورمون محترم هستن و از اون قوانین باید تبعیت بکنیم. پس نام تجاری بسازیم که قابلیت ثبت در کشورمون رو هم داشته باشه، بعد از اون به سایر کشورها هم باید روی کرد داشته باشیم.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما را همراهی میکنید و روی موج گفتگو هستید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. خب آقای مرادی، ما همینطور که به نام اشاره کردیم، گفتیم نام خیلی نامه مهمه، اسمش مهمه برای لوگو و اون در واقع طراحی که برای لوگو میشه، اون هویت بصری هم اهمیت داره، یعنی اینکه چه شکلی باشه یا اصلا اهمیت نداره، در موردش توضیح بدید.
ببینید، هویت بصری قاعدتا خب یه خورده یه حلقه عقب‌تر از لوگو، یعنی لوگو جزی از هویت بصری، و هویت بصری بخوام یه خیلی تعریف ساده ای ازش داشته باشیم، هر آن چیزی که ما به وسیله چشممون از برند میبینیم. این میتونه حتی سالن انتظار یه شرکت باشه که مشتریاش بیشتر مراجعه میکنن، میتونه کارت ویزیت باشه، آیدی کارت پرسنل باشه، حتی لباس اگر مثلا ما یه پیکی داریم که میفرستیم. به طور خلاصه هر آن چیزی که مخاطب میبینه از برند. ولی خب شاکله این میشه گفت پیش قراولش، من همیشه میگم لوگوه و حالا رنگام هستن و سبک طراحیش که اینا شاکله برند میشن. و یه مسئله هم که وجود داره اینه که حالا یه اشاره هم خودتون فرمودید در مورد این که اگر ما اسممون یه خورده خیلی قابل نشون دادن به وسیله یه نماد نباشه، تکلیف چی میشه؟ خب قاعدتا اصل بر اینه که ما یه همچین کاری نکنیم، چون عرض کردم خدمتتون اگر بخوایم یه نامی یه برندی به ذهن ما دوباره خیلی راحت برگرده، بهتره که نمود عینی داشته باشه، یعنی ما بتونیم با یه تصویری تو ذهنمون استثنان به جز منظورم خود اون تایپشه، یعنی اگر ما مثلا میگیم گفتگو، خب همون گفتگو هیچ چیزی نداره، هیچ نماد جسمی نداره. و این مسئله توی در واقع
وقتی میگیم شبکه رادیویی گفتگو، داریم هویت بهش میدیم و مشخص میکنیم که ما منظورمون یک شبکه رادیویی است که مطمئناً گفتگو محوره که اسمشو گذاشتیم گفتگو، و بر اساس همین اتفاق برنامه‌های گفتگو محور داره درش تولید میشه. و اگر یه دفعه برنامه‌ای خارج از این روال توش باشه، یه ذره حالا میتونیم بگیم، نمیگیم تعجب برانگیز، ولی تو ذهن میاد که بس این چه ارتباطی داره با اون گفتگو و اینا مهم میشه.
حالا من در مورد هویت بصری توضیح دیگه هم بدم. خب ما وقتی که هویت بصری طراحی میشه، خب فقط طراحی شدنش نیست. قاعدتا یا ما باید یه طراح گرافیک رو به صورت ثابت داخل شرکت داشته باشیم که اون سبک رو تا آخر حفظ بکنه، در واقع برند زبان طراحیش حفظ بشه.
در واقع اون رنگ سازمانی،
هم رنگ ها، سبک طراحی، سبک عکسبرداری، همه چیز. و اینکه یه برند بوک یا یه راهنمای استفاده از برند هم طراحی میشه که بجز موارد بصری، حتی مواردی که شنیداری هستن، ممکنه حتی جینگل برند، اون آوایی که برند داره، شعارها و حتی ریشه همه اینا داخل اون دفترچه راهنما باید بیاد و اینم به نظرم موضوعیه که باید بهش توجه بشه.
خیلی مهمه ها، یعنی ما داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، وقتی یه ذره موشکافی میکنیم متوجه میشیم که اتفاقات خیلی ویژه‌ای هم میتونه درش باشه. همین نوع آوای در واقع تلفظ اون برند یا اون اسمی که ما گذاشتیم، نوع اون حالا شاید یه موقع